شنونده ارزنده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. همچنان سپاس از همراهیتون. به ساعت 21 رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه ارقانون به مدت 51 دقیقه تقدیم بکنیم. بشنوید.
کی بود از آواز همچون ارقانون؟ رادیو نمایش
به نام خدا. سلام، برنامه ارقانون رو از رادیو نمایش میشنوید. در برنامه امروز بحث اخلاق و هنر یا ارتباط اخلاق و هنر رو مطرح میکنیم، به ویژه با تاکید بر هنرهای نمایشی. در خدمت مهمانی هستیم که تا لحظات دیگه خدمتتون معرفی شکنیم. در برنامه ارقانون از رادیو نمایش مبحث اخلاق و هنر و هنرهای نمایشی رو با عزیز بزرگواری که هم دستی به قلم دارن در عرصه نمایش رادیویی و از تنظیمگران و نویسندگان خوب نمایش رادیویی هستند و همین که محقق و پژوهشگر ارزندی هستند و چون من اطلاع داشتم که تو زمینه فلسفه هنر و اخلاق تخصص دارن، مزاحم ایشون شدم. این دوست عزیز جناب آقای امین رهبر هستن. امین رهبر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ممنون که من دعوت کردین. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالم کردی. بحث هنر از قدیم همیشه این بحث بوده دیگه، تقسیم بندی بین این که آیا هنر قراره که ارزشی داشته باشه، قراره سودمند باشه یا صرفاً قراره زیبا باشه. بحث طولانی، خیلی قدیمی، منتها ارتباطش با چیزی که به نام اخلاق میشناسیم خیلی مهمه. یعنی خود اخلاق در واقع، حالا شاید جای بحث داره، حتما شما هم که متخصص هستی واردش میشیم، حتما وارد این بحث این که اصلا سرچشمش از کجاست میرسیم. فقط طبق عادت معمولا وقتی که صحبت از هنر میکنیم، چون اولین متون نظری در رابطه با مسائل هنر و زیبایی شناسی از یونان هستند، طبعا بحث اخلاق هم از همونجا شروع میشه. از کجا میتونیم شروع کنیم آقای امین رهبر؟
من رابطه اخلاق و هنر، خب از همون دوران یونان صحبت های بسیاری شده تا به امروز. خب بله. خیلی ها معتقدن که هنر محصول آفرینشگری آزاد هنرمنده و اخلاق میتونه اونو محدود کنه و اخلاق ارتباط محکمی نباید داشته باشه با هنر و هنرمند باید آزادانه بتونه اثر هنریش رو خلق کنه. ولی بعضی نگاه متعالی به هنر داشتن و هنر رو وسیله برای رسیدن انسان به کمال میدونستن و در نتیجه هنر و اخلاق رو از هم جدا ناپذیر تلقی می کردن. واقعیت اینه که فلسفه اخلاق از دوران یونان باستان آغاز شد، یعنی از زمان سقراط، افلاطون و ارسطو، و بلا فاصله به صورت خیلی جدی توی مسئله هنر راه خودش رو باز کرد. یعنی ما هر سه فیلسوف اون زمان اعتقاد به هدفمند بودن هنر داشتند. یعنی هرچند افلاطون حتی هنر رو طرد میکرد و هنر رو خیلی مورد قبول نمیدونست،
تو اوتوپیا جایی برای هنرمند قائل نبود،
ولی وقتی هنر پیوندش با نیکی برقرار میشد، افلاطون هم مورد قبول میدونست هنر رو. ارسطو هم که خب اصلا هنر رو در واقع تقلید صرف نمیدونست، یعنی تقلید همراه با خرد میدونست، یعنی برای رسیدن به یک ایدئال، به خاطر همین. و سقراط هم همین صورت، یعنی هر سه، حالا هر چند از نظر افلاطون هنر تقلیدی باشه و جایگاهی نداشته باشه، ولی و از نظر ارسطو هنر اتفاقا هنری همراه با خرد و عقل باشه، هر سه در هر حال هنر رو هدفمند میدونستن، یعنی هنر برای هنر رو قبول نداشتن، هنر دارای هدف و یک سودمندی به حساب میومد. به همین دلیل یعنی نگاه اخلاقی از همون ابتدا وارد آثار هنری شد، وارد حداقل فلسفه هنر از دیدگاه این سه فیلسوف شد، که بعدها فلوتین کاملا دیگه به صورت اخلاقی به هنر نگاه کرد و رسیدن هنر به در واقع احد و یا خود خدا رو محصول اثر هنری میدونست، یعنی محصول هنر متعالی میدونست، رسیدن به کمال و همه اینا در جهت فلسفه اخلاقی بود که وارد هنر شده بود و حداقل در این حد بود که اجبار میکردن هنرمندان رو که با نگاه اخلاقی دست به آفرینش بزنن. و تا قرون وسطا ادامه داشت. قرون وسطا دیگه کاملا معتقد بودن که به خاطر آموزه‌های دینی که داشتن، معتقد بودن که خب اون حس مبهم زیبایی، یعنی حس زیبایی که یک حسی مبهم و انتزاعی و سوبژکتیو بود، هنر میتونه اون حس رو کاملا عینی و ابژکتیو بکنه و این به این دلیله که ما میتونیم از راه اخلاق یک هنر متعالی تولید کنیم. و به همین دلیل این هنر متعالی به صورت عینی میتونه در صورت هنری خودشو جلوه
بده. حالا چون چند تا عنوان مطرح شد، مثلا فلسفه، چون عموما ما بحث‌های مختلفمون رو تو زمینه‌هایی که به بحث نظری میرسیم به فلاسفه، یعنی خود مفهوم فلسفه یا حکمت قدیمو داریم هی برمیگردیم از اونجا شروع میکنیم. یکی خود فلسفه است، یکی الان خیلی معمولا خود عنوان بحثم که دقت بکنیم متوجه میشیم، مثلا بحث یکی اخلاق، کلمه اخلاق یا اصطلاح اخلاق که بکار بردیم، یکی زیبایی یا هنره، یعنی شاید ضرورت باشه هر کدوم اینا به یه تعریف اصلا ازش برسیم که خب اینایی که داشتن میگفتن که هنر محصول اخلاقی یا هنر به اخلاق مربوطه، اخلاق اصلا کجا میدید؟ چون وقتی فلسفه رو نگاه میکنیم، این فلسفه خودش سه تا شاخه اصلی داره که متافیزیک، معرفت شناسی یا اپیستمولوژی، ارزش شناسی، که بعد زیر در واقع این عنوان عموما خب هم بحث اخلاق و بحث زیبایی شناسی جدا میشن به عنوان زیر شاخه‌ان، ولی وقتی ما توی بحثی مثل بحث هنر میایم هر دو رو با هم دیگه مربوط میکنیم، طبعا باید اول تعریف هر دوش بده. اخلاق یعنی چی؟ اخلاق وقتی ما میگیم اخلاق، منظورمون از اخلاق چی هست؟
واقعیت اینه که حالا تعریف لغوی،
چون برای زیبایی هم همین سوالو دارم.
بله، تعریف لغوی اخلاق در واقع جمع کلمه خلق یا خلق هستش. بله. به معنای مثلا سرشت باطنیه که با چشم باطن میتونیم اونو درک کنیم، ولی به صورت حکمت عملی از دوران ارسطو و افلاطون خب شروع به کار کرد، یعنی شروع توی همه حوزه ها به صورت جدی برای رسیدن به کمال، یعنی حالا کمال هم تعریفای خاص خودشو داره توی فلسفه، برای رسیدن به تعالی، یعنی هر حرکتی چه به صورت ارادی و چه به صورت غیر ارادی که انسان رو به سمت فضیلت ببره و در نتیجه به کمال سوق بده میتونه اخلاق
تلقی بشه. این معنای کلاسیکه در واقع، معنای کلاسیک اخلاق.
و حالا بعدن حالا در آینده
بعد یه سوال میشه، چون بعدش یه وقت میاد مثلا ما میگیم به فضیلت برسه، با سوال میشه که
فضیلت چی هست،
خود فضیلت اصلا چی هست و چطور میتونیم ما تشخیص بدیم، چون خود علم اخلاق هم دو بخش دیگه، یه بخشش اخلاق عملیه، یه بخش اخلاق نظریه. تو اخلاق نظری ما داریم میگیم که آقا کلا اخلاق و ابزار و لوازمش رو میگیم، ولی توی اخلاق عملی اون وقتی که دیگه ما بحث در واقع ارتباطاش پیدا میکنیم، چه چیزی خوبه، معیارامون برای خوب و بد و فضیلت و رذیلت در واقع.
بله، کلن جلوتر بهش میرسیم. ما این تعاریف رو از اخلاق توی حکمت عملی البته،
بله،
و حتی نظری توی فلسفه خودمون، یعنی فلسفه ایرانی اسلامی، کاملا منسجم و خیلی در واقع دقیق‌تر بهش پرداختیم تا حتی حکمت، یعنی نگاه غربی و نگاه یونانی.
حالا مثلا فرض کنیم، حالا به همون بحث افلاطون برسیم. خب افلاطون دو تا نگاه کاملا متضاد ازش در رابطه با هنر و حتی همین بحث اخلاق توی هنره. از طرفی افلاطون هنرمندا رو خب همونطوری که اشاره هم فرمودید از آرمان شهرش حذف میکنه. دلیلش هم اینه که میگه این امکان وجود داره که آثار هنری مانع رسیدن بشر به یا آدما و ساکنان آرمان شهر به فضیلت ها بشن. ولی جای دیگه هم خود افلاطون میاد روی خود ارزشایی که پیدا میکنه بیشتر توی ادبیات و دنبال اسطوره است که ساختن اینها با در واقع فضیلت و هنر میتونه، هنر قدرت این رو داره که فضائل رو در آدما تقویت بکنه و شروع میکنه نمونه آوردن از آثاری که توی تراژدی یونان هست میاد. و ولی اونجا بله همین بحث مطرح میشه که اینجا خود اون فضیلت هاست که بالا فضیلت از نظر افلاطون چی هست، اصلا چه چیزی رو افلاطون فضیلت میدونه. بعد شاید اگر پیدا کنیم که چه چیزی رو مثلا حالا افلاطون ما همینجوری یکی از این فیلسوفان بزرگ اون دوره انتخاب میکنه بیداری که بیشتر ازش نقل قول شده تو این عرصه. وقتی که ما میگیم که فضیلت ها، خب این فضیلت هایی که ایشون میگه چی هستن که یک انسان شایسته این میکنه که توی آرمان شهر بمونه؟
بله، واقعیت اینه که خب افلاطون بارها از سودمندی اثر هنری صحبت کرده و به دلیل اینکه گاهن اثر هنری رو سودمند به حساب نمیاره، خب هنرمند رو طرد میکنه از آرمان شهر خودش. یعنی به دلیل اینکه میگه تقلیدی از تقلید ایده هنرمند به کار میبره، به همین دلیل هنرمند رو دروغو خطاب میکنه و از آرمان شهرش اخراج میکنه. ولی به نبوغ هنرمند ایمان داره، یعنی هنر و هنرمند نزد افلاطون جایگاه بالایی دارن، ولی به دلیل اتفاقا همین جایگاه بالایی که افلاطون ترس داره از هنر، یعنی میگه که هنر شاید توی تعلیم و تربیت جوانان خیلی کمک کننده نباشه و حتی گمراه کننده باشه، به دلیل اینکه هنرمندان از یک نیروی برخوردار هستن، از یک نبوغی برخوردار هستن که میتونن تحریف کنن واقعیت رو و به طرزی حالا به صورت اثر هنری نشون بدن به مخاطبشون که مخاطب کاملا بپذیره که واقعیت اثر هنریه نه واقعیت حالا اصلی. ولی هرگاه از نظر افلاطون هم هنر با خوبی برابری کرد، یعنی ارتباط داشت، مورد قبول قرار میگیره از نظر افلاطون هم.
حالا این نگاهش زیبایی... چون به آره به همون بحث زیبایی رو من خواستم مطرح کنم. مثلا از نظر افلاطون ما دو تا مفهوم هستن که هر دوشون به هنر ما یه جوری ربطش بدیم، یکی مفهوم میمسیس یا بازنمایی و یکی هم مفهوم تخنه است، تکنیک، فن. خب این دوتا رو خود افلاطون یه جایی هنر رو اساسا تخنه میدونه، یعنی لااقل آفرینش هنری رو، حالا اون بخش ذهنیت هنری رو به میمسیس و بازنمایی که باز برمیگرد به همون دیدگاهش، دیدگاه افلاطون نسبت به مسئله مسله، در واقع یک ذاتی برای همه چیز قائله که اون برگردوندن اینا به این ذات اهمیت داره. بعد وقتی میاد اینا، شاید نمیدونم برداشتم درسته یا نه، ولی من احساس میکنم که جایی که برخورد بین دیدگاهش با هنرمند برخورد پیدا میکنه دیدگاه افلاطون و سعی میکنن دورش کنن، تو مرحله تخنه است، یعنی تو مرحله آفرینش و فناوریشه که احساس خطر میکنه. یعنی وقتی ما داریم یه اثر، وقتی که عنوان یه بازنمایی نگاش میکنیم، خب بازنمایی چون از خود و ذات هر چیزی و از مسل و از عالم بالاتر میاد، طبعا یا حالت استعلایی پیدا میکنه، ولی وقتی میاد در سطح آفرینشش، یعنی به ابزار و لوازم اینا میرسه، اونجاست که به فن و اینا برخورد میکنه. از کجا معلوم میشه که این ذهنیت ایجاد میکنه که من از این فن در جهت خلافش استفاده نکنم، یعنی فریب ندم ذهن مخاطب. من فکر میکنم مثلا نگاه اخلاقی افلاطون میتونه ریشه‌شو تو همین بخش دید دیگه.
بله، ولی البته افلاطون معتقده که خب توی مرحله بازنمایی و حتی تخیل هم هنرمند اطمینانی بهش نیست، یعنی به خاطر اینکه هنرمند گاهن دوچار یک جنون میشه، یعنی به خاطر همین شاید اصلا عمدن و غیر عمد از واقعیت توی ذهن خودش اصلا دور بشه و حتی اگر به عینیت تبدیل هم بکنه قطعا از واقعیت دور خواهد شد. به خاطر همین هنرمند رو از بیس در واقع
اخراج پایشو بله.
بله. بله. بله حتی تو مرحله تفکر هم از جهان مسل خودش دور میکنه هنرمند رو.
بله. حالا ارسطو هم همینجوری، شما تو دیدگاه ارسطو نگاه بکنیم، ولی قبل از اون ارسطو سعی میکنه این اخلاق رو در واقع بیاره برامون، اول تعریف بکنه اینو تعریف اون اخلاق تا یه حدی و ارتباطش با فضیلت ها و بعد ذات این، چون از دیدگاه ارسطو اخلاق جز چیزایی که نمیشه بهش عادت کرد، باید حتما کسبش کرد. یعنی خودش یه جایی میگه که آره اگه ما سنگی رو بندازیم هوا، اگه بارها بندازیم، این بارها بالا انداختن باعث نمیشه که سنگ عادت کنه اون بالا بمونه، ذات سنگ اینه که بیفته پایین، سنگی نیست. ولی در اخلاق اینجوری نمیبینی، اخلاق اینجوری نیست، اخلاق وابسته به تمرین و ممارسته. بعد خود این کار هنری رو یه بخش انگاری که از اون تمرین میشه به حساب آورد، یعنی کار من کار هنری انجام میدم، یعنی یه فضیلت اخلاقی رو از ابعاد مختلفش میارم توی یه تراژدی. حالا تو دوره ایشون که مثلا اون دوره تراژدی بوده، هنر قالب تراژدی و کمدی بودن، و توی یه تراژدی ما میایم که با تمرین دادن مخاطب در واقع فضائل رو درش رشد میدیم.
ارسطو خب معتقد بود هنر تولیده، نه. یعنی هنر آفرینندگیه، بله. تقلید صرف نیست، یا حداقل تقلید همراه با خرده،
صحیح.
یعنی قرار نیست که ما یک تقلید صرف از طبیعت بکنیم، بلکه هنرمند به خاطر وجود خرد میتونه طبیعت رو اونجور که باید باشه نشون بده. یعنی ما بارها مثلا خود ارسطو فکر میکنم یک مثالی داره که مثلا میگه شاید انسان در واقعیت نتونه به یک جسد یا یک چیز زشت نگاه کنه، ولی وقتی همون جسد به اثر هنری تبدیل میشه انسان میتونه بهش نگاه کنه، چون یک خردی توی اون اثر
تفکری که
بله.
ایجاد میکنه خودش فضیلته.
بله دقیقاً، یعنی
یا راه به فضیلت
نگاه اخلاقی که توی هنرمند میتونه رخنه کنه توی اثر هنریش، یعنی توی صورت اثر هنریش، ناخودآگاه زشتی ها رو به زیبایی تبدیل میکنه، هرچند حالا این زیبایی شاید فقط مثلا تصویر یک جسد باشه،
بله.
ولی یعنی رذایل رو در واقع دور میکنه از واقعیت.
یعنی حتی تو مرحله بازنمایی بله. ممکنه چیزی زشت باشه
به دلیل وجود خرد، بله، به وقتی که اصل و جانمایه حکمت اسلامی و حکمت ایرانی هم همین خرد هستش. حالا میگم در آینده
حالا اشاره میکنیم، من پیش داشتم چون اون بحث خیلی بحث مفصلیه، شده توی برنامه جداگونه،
بله،
این برنامه بیشتر دنبال همینیم که مباحث رو تو همین حد، چون بعیده حتی برسیم به تعریف ها رو کامل میکنیم دیگه. ولی اون چیزی که وجود داره، ببینید یه وقت هست که ما در بیان بحث اخلاق صرفا دنبال، حالا چون با نگاه ارسطو و افلاطون داریم دنبال میکنیم، یه وقت هست ما صرفا دنبال کارایی عملی اخلاق میگردیم، یعنی اخلاق رو به عنوان یه دستورالعمل کار نگاه میکنیم، یه وقت هست نه، به عنوان یه تفکری که تمام زندگی رو، که حالا این تو بیشتر تو بحث متا اتیک یا فرا اخلاق هم بهش نگاه میکنن، دنبال این مبحث میگردن توی متا اتیک که اینا ریشهشون کجاست، از چه نیاز بشری، از چه نیازی اصلا در خود آفرینش جهان، در واقع اون مرتبه بالاتری که مرتبه که کم کم به مرتبه الهی میرسه، که بعدها توی خود همین مباحث ضمن این که این بحث لذت و اینا، حالا یه بخش دیگه تو برنامه حتما باش راجبش صحبت میکنیم، ولی به نظر میسه که هی پیشرفت میکنه بشر، به این ذهن بشر که بین اینا رابطه بین بالا و پایین یا دنیای فراتر از دنیای روزمره و عادیش پیدا بکنه، یعنی از اخلاق که یک عمل اجتماعی و فردی و اجتماعی در درون دنیای مادیه، راه به یه مسیرهای بالاتری پیدا میکنه.
بله قطعا. خب سرشت انسان کلن به سمت لذت و منفعت هستش،
بله.
یعنی حالا راههایی هست برای رسیدن اتفاقا به همین لذت و منفعت که ماهیت انسان رو از بین نبره، یعنی باطن انسان و طبیعت انسان رو سیاه و کدر نکنه. قطعا یکی از بهترین راهها راه اخلاقی هستش، نگاه به فلسفه اخلاق و آموزه های اخلاقی. حالا این آموزه ها میتونه طبقه بندی بشه توی هر فرهنگ و هر سنتی، و هنر یکی از مهمترین ابزار برای اشاعه این راه برای انسان هستش. هنر خودش نمیتونه تولید اخلاق بکنه،
بله،
ولی هنر میتونه اشاعه آموزه های اخلاقی رو به بشر
بله.
وگرنه هنر وظیفه تولید اخلاق رو نداره. تولید اخلاق وظیفه در واقع فلسفه و علم هستش. هنر میتونه بازنمایی بکنه و این نگاه رو منتقل کنه، یعنی بهترین وسیله برای انتقال این علم هستش.
بله. خب اجازه بدید یه موسیقی بشنویم و برگردیم. موسیقی از جمهوری چک، از ساخته های ایوو ساتلیچک رو آماده داریم، بشنویم و برگردیم به ادامه گفتگومون. برنامه ارغنون رو میشنوید از رادیو نمایش با بحث اخلاق در هنر و هنرهای نمایشی در خدمت آقای امین رهبر هستیم. بحثایی رو داشتیم در رابطه با کلیت بحث اخلاق و زیبایی. آقای رهبر، یکی از بحثایی که معمولا با زیبایی و زیبایی شناسی و هنر همراه میشه و مطرح میشه بحث لذته. واقعا این لذت رو چجور میشه تعریف کرد؟ چقدر از این لذت قابل پذیرشه اونقدری که آدم بتونه وارد اون آرمان شهر حتی افلاطونی بشه، و چقدر این مایه شر رو رذیلت میشه؟ حالا تا کجا میتونیم مرزهای فضیلت لذت رو تعریف بکنیم بخصوص در آثار هنری؟
خب لذت زیبایی شناسانه حالا از نگاه غربی لذتی بود که حالا کانت مثلا بله. تو قرن 18 خب اعتقاد داشت که بدون هیچ سودمندی و فارغ از هر گونه قضاوتی ما باید در واقع به این لذت دست پیدا کنیم. خب برعکس نگاهی که ما کاملا توی نگاه یونانی نگاهی بود که کاملا عینی و به سمت سودمندی و کاملا هدفمند هنر باید تولید بشه، یعنی اون حس بهجت و اون حس خرسندی از نگاه و مشاهده اثر هنری رو ما میتونیم لذت زیبایی شناسانه تعریف کنیم. ده. ولی دلیلش حالا میتونه خب خیلی چیزها باشه. خب از نظر غربی خیلی سوبژکتیو و خیلی بله. حسیه، ولی از نظر مثلا یونانی و حتی نگاه اسلامی کاملا عینی و ابژکتیو هستش. ولی اون لذت باید ببینیم به چه سمتی ما رو سوق میده.
بله. یعنی اگر خود لذت ماهیت بله. اون لذت بله. اهمیت داره، نه اینکه
بله. اگر اون لذت ما رو به سمت تعالی و کمال سوق بده، مطمئنن مسیر اخلاقی رو طی خواهد کرد. اگر نه از سمت کمال ما رو دور کنه، یعنی از فضیلت ما رو دور کنه و گمراه کنه، مسلماً نگاه اخلاقی توی اون اثر هنری دمیده نشده.
حالا اگه ما یه در واقع از این خط محوری قائل بشیم که یه سرش مورالیسمه که هنر رو با توجه به اینکه آقا به چه نتیجه‌ای منجر میشه و سودمندی در واقع، ولی یه بخشی که در واقع اتونومیزم سر دیگه‌شه که شما اشاره به کانت کردی، که حالا افراطی‌ترش هم باز ما میتونیم بیایم تا هنر برای هنر و مکتب پارناس که دیگه به طور کلی هر نوع سودمندی، هر نوع ارزش، ارزش اخلاقی چه حتی ارزش غیر اخلاقیش هم، یعنی کلا هر نوع ارزشی رو برای هنر منکر میشه، میگه هنر فقط برای خودشه. یعنی این مرز اگه ما تو این مسیر بخوایم بریم، برای هر کدومش هم باز ما دوباره میتونیم یه قایاتی بشناسیم. مثلا فرض کن در همین بحث سودمندی در اثر هنری از نگاه افلاطون گرفته، ما اگر بخوام تا یه نگاه افراطی تر سودمنده اخلاقی مثلا توی تولستوی بخوایم برسیم، بعد ببینیم که چقدر مرزها در واقع راحت شکسته میشن. افلاطون برای هنر یه ارزشای قائل میشه و میگه هنر باید فضیلت داشته باشه. یک چیزی ممکنه زیبا باشه ولی فضیلت نباشه، ضمن این که ممکنه یک کاری رو ردش بکنم، من اصلا وارد اوتوپیا و آرمان شهر خودم راه ندم، ولی این زیباییشو منکر نمیشم، این زیبا هست اما سودمند نیست. ولی برای تولستوی دیگه اصلا میرسه به حد افرادش که اصلا تولستوی میگه اصلا چیزی که اخلاقی نیست اصلا زیبا هم نیست. یعنی زیبایی رو در اصلا مرز بین زیبایی رو با اخلاق در واقع، یعنی زیبایی رو تو نامحدود میدونی، میگه زیبایی هم اخلاق است، در حالی که مثلا برای افلاطون اینجوری نیست. نه اخلاق هست ولی زیبایی که اخلاقی و فضیلت قابل پذیرش و زیبایی که غیر از اینه دور میریزه. توی اون بحث در واقع اتونومیزم هم همینجوریه، توی در واقع هنر برای هنر یا فارغ کردن هنر از قایتمندیش، و میگه قایت هنر فقط خودشه. خب توی اونجا هم همینجوری، یعنی یه دست هم میگن خب نه هنر ممکنه که سود چیز نداشته باشه ولی خود لذت هم یه سود دیگه، چون انسان یکی از نیازهای ذاتی بشر لذت بردنه، وقتی هنر لذت رو بهش میده دیگه. ولی بعضی حتی این هم قائل نمیشن، نه این اصلا کلا مثلا اون پارناسا کلا همه رو میذارن کنار، نه من هر چیزی که اون لحظه اون آن فکر میکنم که میتونه اثر هنری رو به زیبایی بده، یا حتی گاهی اوقات دیگه توی نظریات مدرن‌تر حالا یه شاید بهش برسیم، حتی زشتی هم میاد و نازیبایی هم میاد جزء آثار هنری، یعنی دیگه وارد ایته زیبایی شناسی میشه، خودش یه مبحث پیدا میکنه. بس بر سر اینه که خب ما این افراط و تفریط ها، شما فرمودی که ما در نگاه خودمون در واقع یا در نگاه فلسفه و حکمت خودمون یه نگاه متعادل تر بهش داریم، یعنی تا چقدر زیبایی، تا چقدر لذت، تا چقدر فضیلت توی اثر هنری قابل جای گرفتنه.
قطعا به طور 100% قابل جای گرفتن هست فضیلت، و در نگاه ما اصلا اجباره، یعنی هنری که به این سمت بره هنر متعالی هستش، یعنی هنری که در واقع فضیلت محور نباشه، هنری که ما رو به کمال نرسونه، اصلا هنر قابل قبولی توی نگاه و حکمت ما نیست. به همین دلیل پس نگاه اخلاقی به هنر باعث میشه که بهترین راه برای رسیدن به همون فضیلت داشته باشیم. نمیدید واقعیت اینه که هنر قرار نیست شعار اخلاقی بده، قرار نیست نمیدونم صحبت اخلاقی بکنه، هنر باید استتیکی با تشخص اخلاقی داشته باشه، یعنی باید ماهیت زیبایی شناسانه‌ای با تشخص اخلاقی، یعنی اخلاق باید لایه‌های نهفته هنر باشه، قرار نیست خیلی رو و یعنی اون جوهره و روح هنر باید اخلاقی باشه.
خب ببینیم بعد اگه تا تعریف اخلاق مشخص نباشه، حالا شاید یه همچون نگاه و برداشتی که با همه اون اعتدالی که داره به هر حال به عنوان میانی رو میگیره که هم زیبایی رو نفی نمی کنه و هم سودمندی رو، خب این عیب داره که قضاوت کجا قرار میگیره؟ آیا این به ما این امکان و این قدرت ما برای خود اثر رو میده که من شروع کنم سانسور کردن؟ یعنی من میگم آقا من چون به اصولی قائلم، مثل هم کاری که تولستوی میکنه دیگه، تولستوی میگه کلا باید دور ریخت هر کاری که توش اخلاق نباشه و فلسفه اخلاق توش هویدا نباشه، فضیلت ها توش نباشه، اصلا باید دور ریخت، اصلا هنر نیست، باید اینو طردش کرد. این وحشت هم وجود داره، اگر ما تعریفمون از اخلاق مشخص نباشه این امکان وجود داره که ما گاهی اوقات به بهانه اخلاق در واقع بتونیم با خیلی از آثار هنری رو از دایره خود هنر بیرون بندازیم.
قطعا، ولی اگر نگاه اخلاقی یعنی فلسفه اخلاق، حالا فقط فضیلت و رذایل نه، یعنی نگاه جدا کردن این دو از هم نه، فلسفه یعنی کاملا لایه به لایه توی هنر استفاده بشه، قطعا اون هنر هنر فاخری میشه، یعنی شکی نیست. این که حالا ما بقیه هنرها رو بخوایم به این دلیل از بین ببریم، خب مسلما قابل قبول نیست، دیدگاهیه که خب قابل قبول نیست، ولی باید قبول کنیم که هنر باید به سمتی بره که نگاه اخلاقی داشته باشه، به خاطر اینکه هنر رو فاخر
نه منظور اینه که وقتی آره حالا شما شاید فرمایشتون که نگاه اخلاقی مقداری